ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بیانیه اتحادیه عرب با فشار عربستان سعودی به تصویب رسیده است. تلویزیون رسمی ایران میگوید قاسم سلیمانی شخصا در عملیات آزادسازی بوکمال در سوریه حضور داشته است. و یک نماینده اصولگرای مجلس ایران با مهدی کروبی ملاقات کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این بیانیه را سراسر دروغ و تحریف نامید که به گفته او با فشار عربستان سعودی تصویب شده است. بهرام قاسمی از عربستان سعودی خواست برای نتیجه بخش بودن این گونه بیانیه‌ها به جنگ در یمن و سیاست فشار بر دولت لبنان و قطر و کل منطقه و به لشکرکشی در بحرین خاتمه دهد. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره که به درخواست عربستان برگزار شده بود، روز یکشنبه اقدامات ایران را در منطقه تجاوزکارانه خوانده و از کشورهای عضو خواسته است برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد تهدیدهای منطقه ایران تلاش کنند. عربستان و ایران یکدیگر را به مداخله در مسائل کشورهای منطقه متهم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شخصا در عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه حضور داشته است. بر اساس این گزارش، عملیات آزادسازی بوکمال با مشارکت یگانهای عملیاتی لشکر فاطمیون، مستشاران نظامی سپاه، تیپهای حیدریون و زینبیون انجام گرفته و قاسم سلیمانی شخصا فرماندهی این عملیات را بر عهده داشته است. این خبر تاکنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. لشکرهای فاطمیون، زینبیون و حیدریون از شیعیان افغانستان، پاکستان و عراقی تشکیل شده و وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. شبکه تلویزیونی المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز روز یکشنبه تصاویری از حضور قاسم سلیمانی در شهر تازه آزاد شده بوکمال در سوریه پخش کرد. بوکمال آخرین دژ نظامی گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه بوده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی خبر داده است که مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس و عضو جبهه پایداری شامگاه پنجشنبه 25 آبان با مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دیدار کرده است. حسین کروبی در گفتگو با وبسایت امتداد گفت که آقای ذوالنور از طریق شورای عالی امنیت ملی برای این ملاقات انتخاب شده بود. مجتبی ذوالنور دومین چهره سیاسی است که در دو ماه گذشته با آقای کروبی دیدار کرده است. پیشتر اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی هم با مهدی کروبی دیدار کرده بود. آقای کروبی از حدود 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه از مناطق زلزله زده در شهر سرپل ذهاب دیدن کرد. او در سخنانی از کمک‌های اولیه ارتش در شهرها و سپاه در روستاها تجلیل کرد و با آنکه گفت مسئولان در بعضی بخش‌ها خوش درخشیدن، اما در این حال اضافه کرد که او قانع نیست و به گفته او باید تلاش‌ها برای کمک به زلزله زدگان دوچندان شود. از زمان وقوع زلزله در غرب ایران گزارش‌های مختلفی در انتقاد از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان منتشر شده است. در تازه ترین مورد از این انتقادها، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس نیز روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده گفته بود ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده و موضوع رسیدگی به زلزله زدگان از دست آنها خارج شده است. و ده ها برنده جایزه نوبل در نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی احمد جلالی شدند. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد در ایران به اعدام محکوم شده است. احمد رضا جلالی متخصص مقابله با بحران در موارد مانند بلایای طبیعی گذشته در دانشگاهی در سوئد است. اتهام آقای جلالی انتقال اطلاعات حساس به اسرائیل بوده است و او به اعدام محکوم شده است. به این اتهامات را به طور کلی رد کرده است. شنوندگان گرامی، در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه از همکارم بهروز کارون باشید.
از کارگران با کارگران، برنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش اختصاص دارد که گفته پیگیر وضعیت معلمان زندانی و در تبعید است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. شماری از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار ساماندهی و تبدیل وضعیت و یکسانسازی حقوق خود با کارمندان رسمی وزارت نفت شدند. نویسندگان نامه با اشاره به اشتغال 10,000 نیروی پیمانی در وزارت نفت اضافه کردند که این نیروها با قرارداد سالیانه کار میکنند، قراردادی که به گفته آنها بدون در نظر گرفتن پست سازمانی، ضرایب قانونی سختی کار، بدی آب و هوا، دوری از خانواده، ولی با کاری مشابه یک کارمند رسمی است. نویسندگان نامه با اشاره به سخنان حسن روحانی در فروردین سال 94 در مورد ساماندهی نیروهای پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی نوشتند که این نیروها هنوز به شکل اولیه و با حداقل حقوق و دستمزد بدون در نظر گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل، مدرک تحصیلی و سابقه کار مفید فعالیت می‌کنند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان و کارگران کارخانه هپکو سه‌شنبه هفته گذشته برای دریافت حقوق و مزایای خود تجمع کردند. بر اساس این گزارش آنها بر روی بنری نوشته بودند: نه سازش، نه تسلیم، نه برد تا پیروزی. کارگران کارخانه هپکو که بیش از 1,000 تن هستند، خواستار دریافت حقوق معوقه خود و نیز بازگشت مالکیت این واحد به دولت هستند. در سالهای اخیر کارگران کارخانه ها و واحد های بزرگی مانند هپکو، آذراب، پلی اکریل، نیشکر هفت تپه و بولبرینگ سازی با اشاره به بروز مشکلات گسترده اقتصادی در این شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی، خواستار تغییر در مالکیت آنها شده اند. با این همه دولت حسن روحانی همچنان بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می کند. جمعی از کارگران کاشی گیلانا با سفر به تهران در اعتراض به بلاتکلیفی خود و ده ها تن از همکارانشان به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی در مقابل ساختمان دفتر مرکزی کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی گفت با مصوبه کمیسیون کارگری شهرستان رودبار در استان گیلان، کاشی گیلانا از دی سال گذشته برای مدت 6 ماه تعطیل شد و تمامی 100 کارگر این واحد صنعتی برای دوره‌ای موقت به بیمه بیکاری معرفی شدند. او با اشاره به اینکه 3 ماه از پایان این دوره 6 ماهه می‌گذرد، افزود نه گامی برای راه اندازی دوباره کارخانه برداشته شده و نه مطالبات کارگران پرداخت شده است. به نوشته ایلنا، کارگران کاشی گیلانا میگویند که بین 20 تا 40 ماه موقعه مزدی آنان پرداخت نشده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به سالهای 89 تا دی ماه سال 93 است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در نشستی رسانه‌ای درباره آخرین وضعیت معلمان زندانی از تلاش‌های سخن گفت که برای وضعیت معلمان زندانی و معلمان در تبعید صورت گرفته است. به گزارش کانال تلگرامی امتداد، محمد بطهایی گفت:
تماشی رو شروع کردیم، اما اجازه بدید که من پاسخ مشروطه چیکار کردید و به کجا رسیدید رو خیلی بازش نکنم، چون واقعا فکر میکنم حاشیه سازی ها و از های وقت سوء استفاده هایی که از این موضوع صورت میگیره ادامه کار با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد. من امیدوار هستم که اون بخش از جرایمی که قابل عفو و بخشش هست، اون بخش از جرایمی که قابل بازنگری هست در مراجع قضایی، انشالله با این تلاشی که داریم انجام میدیم و اقداماتی که داریم انجام میدیم انشالله مورد توجه قرار بگیره و تسهیلاتی در این زمینه برای همکاران عزیزم فراهم بشه.
یکی از نزدیکان محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که در حال گذراندن حکم 5 سال زندان خود است، درباره سخنان وزیر آموزش و پرورش عقیده دارد:
بعد از اینکه چندین معلمان الان تو زندان هست، چندین نفر از معلمین الان تو زندان هستن و خب یک مورد هم تبعید رو داریم، بالاخره حالا وزیر آموزش و پرورش جدید اقدامی، حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که اقدامی میخوام بکنن. پیش از این خب فعالیتی رو ما ندیدیم، ولی این میتونه یه گامی رو به جلو باشه، چون همه فعالیت های معلمانی که الان در زندان هستن در چارچوب فعالیت های صنفی بوده و واقعا ما فکر میکنم که مسئولیت پاسخگویی به نیازهای صنفی معلمان با آموزش پرورش بوده. این انتظار وجود داشت که پیش از این در سالهای قبل این اقدام انجام بشه، خدا رو شکر حالا حداقل در گفتار به نظر میاد که این توجه رو دارن نشون میدن به این سمت که در مورد این قضیه فکری بکنن یا حداقل باب گفتگو رو باز کردن در این زمینه.
شاهد علوی عضو سابق شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر ایران مقیم آمریکا هم درباره سخنان محمد بطحایی میگوید:
در این دولت روحانی که دوره اول چه دوره دوم با وزیر قبلی با ایشون هم اون چه ما می‌بینیم فقط شعار هست، شعار زمانی که لازم هست یا توجه معلمان را از مسئله بزرگتر منحرف بکنن یا در واکنش به فشارهایی که روشون میاد صرف معلم‌ها به شکلی فشار رو خودشون کم بکنن. در همین سابقه بدهایی هم نکته‌ای هست که روشن میکنه چون هیچ اعتقادی به حرفش نداریم، میگه که ما داریم تلاش میکنیم از طریق عفو و بخشش برای این بچه ها کاری بکنیم. خب مسئله اینه که اساساً عفو و بخشش نیازی به تلاش‌های بدهایی نداره. قانون داریم که زندانی بعد گذراندن نصفی از زندانش میتونه درخواست عفو و بخشش بکنه و آزاد میشه. منطقه نکته این هست که دوستان معلم زندانی ما اساساً کار خلاف قانون نکردن که نیاز به عفو و بخشش داشته باشن.
در حال حاضر شماری از فعالان حقوق معلمان به ویژه اعضای کانون صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند و یا در تبعید به سر می‌برند. از جمله این فعالان می‌توان به اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی اشاره کرد که زندانی شده‌اند. در این میان علی اکبر باقانی، نایب دبیرکل کانون صنفی معلمان، پس از پایان دوره زندانش در تبعید به سر می‌برد. به طور معمول فعالان صنفی مانند فعالان حقوق معلمان در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند. از یکی از نزدیکان آقای بهشتی لنگرودی درباره اتهام‌هایی که به او وارد شده و ارتباط آن با فعالیت‌هایش می‌پرسم.
فعالیت محمود بهشتی که از هلوش 16-17 سال قبل کاملا در چارچوب فعالیت‌های صنفی بوده. مجوز کانون صنفی معلمان هم یک مجوز صنفی است، اصلا فعالیت‌ها سیاسی نبوده و در چارچوب قانون اساسی هم بوده. اگر تجمعی بوده، اگر که برنامه‌ریزی برای مذاکره بوده، کاملا در چارچوب قانون اساسی بوده و در چارچوب اساسنامه کانون صنفی معلمان. منتها احکامی که داده شده با اتهامات امنیتی داده شده، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اتهاماتی بوده که زده شده به محمود بهشتی لنگرودی که این اتهامات با اون فعالیت‌ها سنخیت و تناسبی نداره.
در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقادهایی را در داخل ایران به همراه داشته است. برای مثال صدها تن از معلمان روز 13 مهر سال جاری در یک تجمع همزمان در تهران و چند شهر ایران در قطعنامه اعلام کردند که دولت حسن روحانی برخلاف به گفته آنها ادعاهایش موانع جدی بر سر راه ایجاد تشکل مستقل معلمان ایجاد کرده و معلمان به دلیل فعالیت صنفی و آموزشی از سوی حراست‌ها و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و به مناسبت روز جهانی معلم برگزار شد و در تجمع تهران بیش از 500 تن شرکت کردند. این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند با تشکل‌های صنفی تعامل خوبی دارند و هر گونه اعمال محدودیت در فعالیت‌های این تشکل‌ها را رد می‌کنند. در این میان سازمان‌های حقوق بشری و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی از آنچه نقض تعهدات ایران در سازمان بین‌المللی کار و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌نامند انتقاد می‌کنند. یکی از بازنشستگان صنعت فولاد برای ما نوشته است که جمعی از بازنشستگان فولاد به خاطر پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود هفته گذشته در مقابل استانداری اصفهان تجمع و سپس تا میدان امام حسینی شهر راهپیمایی کردند. وی بدون اشاره به تعداد این بازنشستگان افزود که آنها به آنچه بی‌لیاقتی مدیر صندوق فولاد می‌نامند معترضند. در سالیان گذشته اخباری در رسانه‌های ایران انتشار یافته است مبنی بر اینکه صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکلات مالی شدند و امکان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند. در این ارتباط برخی اخبار حاکی از چند تجمع بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و تهران بوده است. آخرین تجمع بازنشستگان روز دوشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
اینجا رادیو فرداست.